دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهم آذر 1400 خورشیدی، هشتم دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی نشانه‌ای در دست نیست که بر مبنای آن بتوان گفت که سویه اومیکرون ویروس کرونا باعث بیماری شدیدتری نسبت سویه دلتا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بهداشت جهانی همچنین اعلام کرده است دلیلی وجود ندارد که نشان دهد واکسن‌های موجود در برابر سویه اومیکرون مؤثر نیستند. از سوی دیگر دکتر آنتونی فاوچی، مسئول ارشد امور پزشکی در دولت جو بایدن و رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های مصری و عفونی آمریکا، هم گفت با توجه به داده‌های موجود به نظر می‌رسد سویه اومیکرون در فهرست سویه با شدت بالا قرار نمی گیرد. گزارش ها از آفریقای جنوبی، کشوری که سویه اومیکرون از آنجا شیوع پیدا کرده است، گویای آن است که افزایش میزان بستری شدن نگران کننده نبوده است. اومیکرون که یکی از تغییر یافته ترین موارد جهش ویروس کرونا محسوب می شود، برای اولین بار در آفریقای جنوبی کشف شد و از آن زمان تا کنون در دست کم 38 کشور شناسایی شده است. در ایران ابراهیم رئیسی تنها ساعتی پس از آنکه گفته بود عده‌ای شبانه روزی برای اختلال در بازار ارز تلاش می‌کنند، به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، دستور رئیس جمهوری در این زمینه سه‌شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داده شده است. برخوردهای امنیتی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته در بازار ارز و طلا، از جمله بازداشت‌های گسترده و صدور حکم اعدام برای افرادی تحت عناوین سلطان سکه، اگرچه برای مدتی توانست ثباتی نسبی در این بازار ایجاد کند، اما بعد از مدتی دوباره این بازار دچار نوسان شد. هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1401 ایران را به پایان رساند. به گزارش ایرنا، قرار است لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا برای تصویب در دستور کار قرار گیرد. پیش از این جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفته بود که بودجه سال آینده بر اساس دلار 23000 تومانی بسته شده است. بسته شدن بودجه سال آینده بر اساس دلار 23000 تومانی در حالی اعلام می شود که آخرین نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران همچنان روند صعودی داشته و 31000 تومان هم فراتر رفته است. افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در دوره 100 روزه اول دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که مهمترین وعده او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امسال بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و تک رقمی کردن نرخ تورم بود. وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت ایران در بیانیه اعلام کرد دو محموله بزرگ تسلیحات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شبه نظامیان حوثی در یمن که توسط نیروی دریایی ایالات متحده در دریای عرب توقیف شده بودند را مصادره کرده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید که این محموله های تسلیحاتی توقیف شده شامل 171 موشک زمین به هوا و 8 موشک ضد تانک بود. این وزارتخانه همچنین میگوید محموله 4 نفتکش با پرچم های خارجی حامل 1,100,000 بشکه نفت در حال حرکت به سمت ونزوئلا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود را هم مصادره کرده است. وزارت دادگستری گفته است که مصادره این محموله ها بزرگترین مصادره محموله های سوخت و سلاح از ایران است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اتهام ارسال سلاح به حوثی های یمن را رد کرده و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش را به جنایت جنگی در یمن متهم کرده بود. و سرانجام اینکه مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روس او، در ویدیو کنفرانس خود گفتگوی خوب و سازنده‌ای در مورد مسئله ایران داشتند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به موضوع تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه تهران و مصادره محموله تسلیحاتی و نفتی کشتی‌های متعلق به سپاه پاسداران در آب‌های دریای عرب می‌پردازیم. فرانسه در بیانیه پیشنهادات ایران در مذاکرات هسته‌ای را غیر منطقی خواند. نگاهی داریم به موضع‌گیری کشورهای اروپایی نسبت به دور جدید مذاکرات و برنامه هسته‌ای تهران. و در این مجله نگاهی داریم به مستند تلویزیونی شرقی غمگین، کاری از رادیو فردا و واکنش ها به آن. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با اعلام از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در وین برای احیای برجام، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای گفت که پیشنهادات جدید هسته‌ای ایران پایه منطقی ندارد. فرانسه در این بیانیه می‌گوید پیشنهاداتی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد پایه‌های منطقی برای دستیابی به توافق سریع و تأمین منافع همه است. روز دوشنبه نیز وزارت خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادات ایران را غیر قابل قبول خواند. همراه هستیم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد. خانم روستایی، با توجه به اظهارات دولت فرانسه و آلمان درباره مذاکرات هفته گذشته و همچنین ناامیدکننده خواندن این مذاکرات از سوی ایالات متحده، آیا شاهد شکل‌گیری یک جریان متحد از سوی طرف‌های غربی برجام علیه تهران هستیم؟
با سلام به شنوندگان شما، من اعتقاد دارم بیش از این که موضوع ناامیدی باشه، در واقع بلا تکلیفیه. این بلا تکلیفی رو شما هم در جبهه 4 علاوه 1 به علاوه آمریکا میتوانید ببینید و هم در جبهه ایران. به لحاظ اینکه مذاکراتی شروع شده، ادعاهای خیلی بزرگی داره جمهوری اسلامی، درخواست‌های بزرگی داره که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اما هیچ راه حلی هم براش وجود نداره. خب حالا اگر چند دور دیگری مذاکره انجام شد و ایران کوتاه نیومد، غرب قراره چه کار بکنه؟ آیا واقعا طرح ب وجود داره؟ آیا واقعا طرح ب میتواند مسئله فعالیت هسته ایران رو حل بکنه یا نکنه؟ بدین لحاظ من اعتقاد دارم که هم قهر بلا تکلیفه و نمیخواد جدی عمل کنه و هم جمهوری اسلامی بلا تکلیفه و نمیخواد از این حوزه خطر بیرون بیاد.
در صورت عدم پیشرفت دوره جدید مذاکرات که بسیار هم محتمل هست، آیا امکان توقف این مذاکرات از سوی طرف‌های برجام وجود داره؟ چون آمریکا گفته بود مذاکرات نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. اسرائیل هم بارها تاکید کرده که تهران در تلاش برای خرید وقت برای به درازا کشیدن این مذاکرات و تولید سلاح هسته‌ای است. نظر شما در این باره چیه؟
قطعاً همینطوره. این مذاکرات با توجه به حساسیتی که داره مجموع معادلات منطقه‌ای و معادلات جهانی، قضیه افغانستان، خروج آمریکا از منطقه، مسئله آمریکا با چین، همه اینها یک جورهایی در واقع وزن مذاکره و بحران هسته ایران رو کم و زیاد میکنه. به دلیل لحاظ من اعتقاد دارم که این مذاکرات هم میتونه بسیار کش پیدا کنه و هم میتونه چند سال ادامه پیدا کنه. خاطرتون هست که وقتی که آقای ترامپ اومد میگفت من پرونده هسته ایران رو نمیذارم برای دولت بعدی، تکلیف روشن میکنم. نه تنها تکلیف روشن نشد، بلکه پیچیده شد و به دولت بعدی هم واگذار شد، حتی میتواند به دولت بعدی هم منتقل بشه. مسئله اینه که دولت جمهوری اسلامی داره در سطحی غنی سازی میکنه که این غنی سازی فقط برای ساختن بمبه، اما همزمان رهبر ایران میگوید ما ساختن بمب حرامه. از یک طرف شما میبینید که و در واقع ایران نیروگاهی هم نداره که این مواد غنی سازی شده ازش استفاده بشه. ما فقط نیروگاه بوشهر رو داریم که در واقع داره لک و لک میکنه، خیلی بد کار میکنه، کند کار میکنه و روس‌ها متعهد هستن که سوختش رو تامین کنن. یعنی بقیه غنی سازی ها غیر از برای ساختن بمب یا در واقع برای گروگانگیری مردم ایران یا برای در واقع اخاذی از جامعه جهانی هیچ فایده دیگری نداره. با این احوال شما می‌بینید رئیس CIA میاد میگوید که در ایران طرح ساختن بمب وجود نداره. از یه طرف می‌بینید اسرائیلی ها میگن که ایرانی ها دارن بمب می‌سازن. یعنی بین غرب هم توافق وجود نداره و این یک بحرانیه که ظاهرا راه حلی هنوز براش طراحی نشده و غرب هم به نظر میرسه نمیخواد دوباره خودش رو درگیر کنه، پرونده ایران رو ببره شورای امنیت، تحریم ها رو برگردونه و نمیخواد به نظر میرسه در نهایت اتفاقی بیفته که رژیم جمهوری اسلامی با یک خطر مواجه بشه، بعد این فعالیت های هسته‌ای بیش از پیش ول و رها بشه.
سپاسگزارم. فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد همراه ما بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو محموله بزرگ تسلیحات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شبه نظامیان حوثی در یمن که توسط نیروی دریایی ایالات متحده در دریای عرب توقیف شده بودند را مصادره کرده. این وزارتخانه همچنین میگوید محموله 4 نفتکش حامل 1,100,000 بشک نفت در حال حرکت به سمت ونزوئلا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود مصادره شده. از دیگر سو وزارت خزانه داری آمریکا هم روز گذشته جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای امنیتی ایران از جمله غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در گفتگو با جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم این اقدامات ایالات متحده در میانه مذاکرات هسته‌ای حاوی چه پیام‌هایی به جمهوری اسلامی است؟
امریکا در واقع واکنش نشون داده به فریبکاری جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات هسته‌ای. روز دوشنبه این هفته وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که گروه مذاکره کننده ایرانی با پیشنهادی به مذاکرات دور هفتم بازگشته که در واقع ناقض تمام توافق‌های حاصل شده در طول 6 دور مذاکرات قبلی است. یعنی در واقع جمهوری اسلامی درست شایی که باید قرار بود مذاکرات رو از بعد از دور 6 ادامه بدند، اومده کلی مذاکرات قبلی رو از بین برده و برگشته سر جای اول. جهان غرب متوجه این نکته شده که جمهوری اسلامی از انجام مذاکرات قصد حسن نیت نداره، بلکه بیشتر به سمت خرید وقت میده و مایل هست که انقدر این مذاکرات رو در دست‌اندازهای متعدد نگه داره که به نتیجه نرسه تا بتونه یه روزی اعلام بکنه که ما اکنون به اولین کلاهی که از دیگه خودمون رسیدیم. 2 قبل از برگزاری این مذاکرات دور هفتم، دولت ایران اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% رسونده. فاصله 60% تا 90% بسیار کوتاه‌تر از 60% تا 37% است که توافق شده. جمهوری اسلامی میدونه که اگر الان به توافق با غرب برسه، هیچ چاره‌ای جز این نداره که اون مقدار اورانیومی رو که حالا یا بالای 20% یا بالای 60% غنی سازی کرده پس بده و بازرسی بدون اعلام قبلی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم بپذیره. در نتیجه برنامه هسته‌ایش تحت کنترل کامل میره و دیگه هیچ تکون نمیتونه بخوره، مجبوره در همین حد به اصطلاح توافق شده سال 2015 حفظش بکنه. غربی ها متوجه شدن که نباید اجازه بدن جمهوری اسلامی با خرید فرصت به هدفهای خودش برسه و آن اقدامات آمریکا در مقابل مصادره نفت ایران یا جلوگیری از ارسال اسلحه برای حوثی‌های یمن و تحریم‌هایی که اعمال کرده همه یک حرکت واکنشی است، حرکت کنشی نیست. ضمن اینکه با توجه به اینکه قرار هست مذاکرات فعلا صحبت هست که ادامه پیدا بکنه، دو طرف سعی میکنن در این مقطع دست بالا رو بگیرن و خودشون رو قدرتمندتر نشون بدن. ایران از طریق ادعای اینکه غنی‌سازی اورانیوم رو به بالای 60% رسونده، آمریکا هم از طریق اعمال تحریم‌های جدید. پیام امریکا اینه که اگر نخواهید توافق کنید، ما همینطور به تحریم‌های شدیدتر انقدر ادامه میدیم تا اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی کاملا فرج بشه و حتی از پرداخت حقوق کارکنان خودش هم عاجز بمونه. جمهوری اسلامی هم متقابلا میگه ما انقدر اورانیوم رو غنی میکنیم که بتونیم به بمب اتمی دسترسی پیدا کنیم. این حرکت در مسیر 60% غنی سازی در واقع اون هدفی رو برملا میکنه که غربی ها دائما میگفتن جمهوری اسلامی داره از برنامه هستی خودش، و جمهوری اسلامی میگفت نه، ما نداریم. حتی بمب اتمی حرامه با فتوای آقای خامنه ای. اگر بمب اتمی حرام است، برای چی 60% غنی سازی میکنند؟ شما برای تولید برق که احتیاج به 60% نداری، حداکثر 20% کافی است. پس جمهوری اسلامی هم حالا یا دروغ میگه و بلوف میزنه که در هر صورت داره میگه که ما به سمت تهیه بمب اتمی داریم میریم.
واکنش هایی را از سوی مقامات جمهوری اسلامی داشتیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته تشدید تحریم ها توسط آمریکا در تضاد با جدیت و حسن نیت ایالات متحده است. شما فکر میکنید واکنش بعدی جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات به این تحریم ها و توقیف کشتی و محموله های سپاه پاسداران چه خواهد بود؟
من تصور میکنم که بیشتر شاهد تنش خواهیم بود و تهدید متقابل، و طبیعی است که جمهوری اسلامی از این تحریم‌های جدید در شرایطی که با امید کاهش تحریم‌ها و حل نسبی مشکلات اقتصادی خودش به مذاکرات برگشته، از این تحریم‌های جدید به شدت عصبی هست و حتما که واکنش نشون خواهد داد. و من در آغاز در آستانه دور هفتم مذاکرات در یکی از مصاحبه‌ای که با خود شما داشتم گفتم که هیچ امیدی به توافق بین ایران و جهان غرب وجود نداره، به خاطر اینکه اگر توافق بکنن، درسته که مقداری از مشکلات اقتصادیشون حل خواهد شد، ولی جهان غرب و به خصوص آمریکا و اسرائیل به محدودیت برنامه هسته‌ای قناعت نمی کنن. جمهوری اسلامی باید سیاست منطقه‌ای خودش رو تعدیل بکنه، باید نیروهاش رو از سوریه، از عراق، از یمن بیرون بکشه و آماده مصالحه باشه و دیگه اسرائیل رو تهدید به نابودی نکنه. شما میدونید که همین پریروز یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دوباره گفت که ما خواستار نابودی اسرائیل هستیم، و حتی در دیدار با مقام امارات متحده عربی که با اسرائیل توافق کردن و به صلح رسیدن، باز این تهدید رو تکرار کردن. در نتیجه جمهوری اسلامی راهی رو پیش گرفته که به نظر من راه عقبگرد نداره، به خصوص با دولت رئیسی و یکپارچه شدن جناح راست در جمهوری اسلامی این شانس بسیار بسیار محدود شده.
گفتگو بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه تهران. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت او لایحه حذف ارز 4200 تومانی را پس نگرفته است. روز به بلحری گزارش می‌دهد.
روز دانشجو 16 آذر بهانه‌ای برای ابراهیم رئیسی شد تا در مراسمی که به دعوت 5 تشکل دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد، از برنامه‌های اقتصادی خود بگوید و از آنها دفاع کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلامی که لایحه حذف ارز 4200 تومانی به توصیف او با مطالعه و حساب شده تدوین و ارائه شده است، افزود برخی مطالب درباره پس گرفتن لایحه از مجلس صحت ندارد و خلاف واقع است. وی با تاکید بر اینکه ساماندهی یارانه و ارز با جدیت پیگیری می شود گفت اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد، و اضافه کرد حاضریم برای سامان یافتن اقتصاد و زندگی مردم از آبرویمان مایه بگذاریم. پایان نقل قول. ابراهیم رئیسی در مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی با دفاع از حذف ارز 4200 تومانی گفته بود:
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
اما این سخنان واکنش‌هایی را هم در پی داشت، از جمله اینکه فرشاد مومنی اقتصاددان در آبان ماه گفت:
سال 98 مرکز آمار یه گزارش منتشر کرد، الان این گزارش جلوی چشم منه، در اونجا نشون داد که آقا اینکه فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یه گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت کم می‌شود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از اقتصاددانان حاضر در جلسه چند هفته پیش به ابراهیم رئیسی گوشزد کرده بودند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. در این حال هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت که در بودجه 1401 دولت تخصیصی برای اعطای این ارز در نظر گرفته نشده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره حذف ارز 4200 تومانی اعتقاد دارد:
طبیعیه که اگر این ارز 4200 تومانی حذف بشه، ما شاهد امواج تورمی بیش از چیزی که هست الان خواهیم بود و طبیعتاً این عرصه رو سخت‌تر میکنه برای شهروندان عادی و به ویژه اون 7 دهک و البته نیروی کار ایران که با دستمزد یا با حقوق به هر حال زندگی خودش رو تأمین میکنه. این سیاست حتی در درون خود حاکمیت مخالفانی داره، به خاطر اینکه اونا نگران هستن که این بیانجام به امواج مخالفت‌های سیاسی و بیانجام به تنش سیاسی و مسائل سیاسی و امنیتی برای حاکمیت. اگر گفته میشه که جلوی راندخاری رو میگیره یا فرضاً گفته میشه اوضاع رو بهبود میبخشه، چنین نیست. و البته اینجا بازم باید تاکید کرد که دولت با راند کاری نداره. اون میگه که راند رو باید من بردارم و نه دیگران. و الا در مورد اینکه راند وجود داره، به هر حال توافق وجود داره، اما اختصاص اونه که مشکل داره. بنابراین حتی اگر دلار 4200 تومانی حذف بشه ظاهرا، راند اون حذف نمیشه، به این معنا که راند اون به جیب دولت میشه و بنابراین دولت تلاش میکنه با این اختصاص راند به خودش به نوعی وضعیت خودش رو سامان بده به زیان طبقات پایین.
در این حال اظهار نظرهای مخالف در ارتباط با تصمیم دولت مطرح شده است. برای مثال احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوه سه‌گانه جمهوری اسلامی حذف ارز 4200 تومانی را بحران‌زا دانست و سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را ادامه راه صندوق بین‌المللی پول خواند که از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد. به گفته او، این سیاست با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم و جان مردم را به لب رسانده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هم به ایلنا گفت سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در این حال در جریان روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، محمد حسین بیات، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، درباره وقوع یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. این فعال دانشجویی خطاب به ابراهیم رئیسی گفت اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده کنونی راه حلی عقلانی مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه داده نشود، از جانب مردم پاسخی دریافت خواهد شد که شاید نه سری و نه حتی فوری باشد، اما حتما انقلابی و قاطع است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد، اما فریدون فرخزاد، شاعر، ترانه‌سرا، خواننده، آهنگساز، بازیگر و فعال سیاسی ایرانی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود که در جریان قتل‌های زنجیری ایران کشته شد. بعد از گذشت نزدیک به 3 دهه از قتل فریدون فرخزاد در تابستان سال 71، رادیو فردا برای نخستین بار به اسنادی درباره این جنایت دست یافته که ابعاد جدیدی از آن را آشکار می‌کند. گفتگو با ده‌ها تن از شاهدان روزها و ماه‌های آخر زندگی فریدون فرخزاد و بررسی صدها سند و دست نوشته از این هنرمند سرشناس، کاریس منحصر به فرد از همکارانم هومن عسکری و شهریار سیامی که میتونید این مستند 3 قسمتی رو در شبکه‌های اجتماعی، وبسایت رادیو فردا و تلویزیون صدای آمریکا ببینید. اما پخش 2 قسمت از این مستند تاکنون با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم بنیامین سعد اینجا با ماست با نگاهی به واکنش‌ها به قسمت دوم این مستند.
سلام تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که اشاره کردی، مستند 3 قسمتی شرقی غمگین که اشاره داره به کشته شدن و در واقع قتل سیاسی فریدون فرخزاد در روزهای اخیر در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. خیلی از کاربرها بعد از پخش قسمت اول اشاره کردن به اسناد و مدارک جدیدی که ارائه شد در قسمت اول از نحوه قتل فریدون فرخزاد. اما در قسمت دوم پروانه، نکته‌ای که خیلی از کاربرها به اون اشاره کردند و به نوعی شگفت زده شدند، فریب و دام اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده برای در واقع ضربه زدن به اپوزیسیون ایران در دهه 60 و اوایل دهه 70 در زمان زمامداری اکبر هاشمی رفسنجانی که وزارت اطلاعات تحت نظر او در زمان علی فلاحیان، همونطوری که تو هم اشاره کردی، قتل‌های گسترده سیاسی رو که بعدها در اواخر دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و اوایل دولت محمد خاتمی به قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی معروف شد، انجام داد برای حذف چهره‌های سرشناس یا تأثیرگذار سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی ایران در داخل و خارج کشور. بالغ بر 100 نفر این گونه که در فهرست‌های مختلف اعلام شده از چهره‌های تأثیرگذار از جمله فریدون فرخزاد کشته شدند. خیلی جالبه که اشاره داره قسمت دوم این سریال که خیلی از کاربرها هم در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن، به نحوه فریب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. اونها ابتدا سعی کردند فریدون فرخزاد رو بدنام بکنن، کاری که با خیلی از کسان دیگر در اپوزیسیون جمهوری اسلامی انجام دادن، اما بعد از اینکه ناکام میمونن و چندان نمیتونن در اون پروژه موفق باشن، از احساسات فریدون سوء استفاده میکنن. خب میدونیم که فریدون عاشقان ایران و مادرش رو، خانواده‌اش رو دوست داشت. همزمان شده ماهای پایانی زندگی فریدون فرخزاد با روزهای پایانی زندگی و در واقع بیماری مادر او که او رو بسیار نگران کرده و او می‌خواسته مادرش رو ببینه. وزارت اطلاعات از همین موضوع در واقع به نوعی سوء استفاده می‌کنه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه حالا در واقع یک چهره سیاسی بایستی که احساسات خودش رو کنترل کنه تا فریب دستگاه‌های اطلاعاتی یا امنیتی رو نخوره. این نکته‌ای هست که خیلی از کاربرها بعد از پخش قسمت دوم بهش اشاره کردن. در مقابل خیلی هم اشاره کردن به روحیه فریدون فرخزاد. فرخزاد همیشه نگاهش معطوف به ایران بود، با وجود اینکه پادشاه پیشین ایران رو بسیار دوست داشت و در سخنرانی‌هاش از او حمایت می‌کرد، اما همواره نگاهش معطوف به ایران و اعتراض‌های داخل ایران بود. حتی در دهه 60 که اوج، یا اوایل دهه 70 که اوج قدرت جمهوری اسلامی هم به نوعی بود. و از سوی دیگه روحیات فریدون فرخزاد این گونه که خیلی از کاربرها اشاره کردن، روحیات لطیفی بود، روحیات شاعرانه‌ای داشت مثل خواهرش فروغ، و همین باعث شده بود که در واقع احساس خیلی ناامیدی داشته باشه در ماه‌های پایانی زندگی خودش، و به نوعی وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی با مهره‌هایی که داشتن در خارج کشور و در داخل کشور هدایت می‌شدن از داخل کشور، که در این مستند هم بهش پرداخته شده، از این روحیات احساسات در واقع فریدون فرخزاد استفاده کنن. این دو تقابل نگاه هست بین اغلب کاربرانی که قسمت دوم رو دیدن، اینکه چرا فریدون فرخزاد به خاطر احساساتش به نوعی در دام اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مقطعی افتاد، هرچند که در قسمت سوم حقایق دیگری افشا خواهد شد، و گروه دیگری هم گفتن که این طبیعی هست از کسی که روحیات شاعرانه داره و به نوعی احساساتی داره به وطنش و خانوادش.
سپاسگزارم از تو بنیامین صد که نگاهی داشتی به مستند شرقی غمگین. میتونید این مستند رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین صدای آمریکا مشاهده کنید. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.